بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها خدمت همیانیان، بحث درباره اصالت البراءه بود، یا به صورت کلی بحث درباره اصول عملیه. بله، ابتداء یه دو تا مطلب رو عرض بکنم بعد بس شروع کنم. یه مطلب این که اصول عملی چهار تاست: براءت، احتیاط، استصحاب و تخییر. در آینده شاید ما بگیم تخییر اصلا یه اصل عملی نیست و سه تا اصل داریم نه چهار تا. حالا به هر حال اصول عملی سه تا یا چهار تا: براءت و احتیاط. احتیاط و گاهی هم بهش میگیم اشتغال. احتیاط یا اشتغال هر دو یکیه. یکی هم استصحاب، یکی هم تخییر. این سه تا اصل یا این چهار تا، اینها استقرایی هست، یعنی گشتیم غیر از این چهار تا پیدا نشد، ولی مجرای اصول عملی حصر عقلیه. یعنی اینکه این چهار تا اصل کجا جاری میشه، این دلیل عقلی داره و غیر از این چهار تا هم امکان ندارد. خود این اصول عملیه خودشون استقرایی هند، یعنی شاید در آینده یه کسی یه اصل دیگه پیدا بکنه، ولی مجرای اینها که این اصول کجا جاری میشند، این دلیل عقلی دارد. اون دلیل عقلش اینه. بحث ما درباره شک. البته این شک که میگوییم نه شک اصطلاحی، یعنی هر وقت انسان یقین به حکم خدا نداشته باشد، اگر زن داشته باشه ولی این زن شرعاً معتبر نباشد، زنی که شرعاً معتبر نیست، این همون حکم شکو داره. این دقیقاً مثل این که زن در اجزاء نماز، نه زن در افعال در رکعات نماز. توی رکعات نماز اگر کسی شک کرد بین مثلا 3 و 4 حکمش روشنه، اگه شک کرد. اگر زن پیدا کرد به 3 یا به 4، این زن را میگوین حکم قطع داره. مثلا زن پیدا کرد به 3 رکعت، این مثل اینه که قطع داره به 3 رکعت، دیگه نباید بنابر 4 بگذره، باید بنار بر 3 بگذاره. زن در رکعات نماز حکم قطع داره، یعنی زن در اینجا معتبره. اما تو اجزاء نماز یا تو افعال نماز، مثلا فرض کنید شما مثلا داشتید ولی الظالمین رو میخوندید، شک کردید که مثلا بسم الله و الحمدلله رو گفتید یا نگفتید. اینجا اگر که قاعده تجاوز جاری نباشه، میگیم اگه شک کردید که اصل عدمشه باید برگردید دوباره بگویید. اگر ظن پیدا کردید به این که گفتم، خب معمولا هم آدم همین ابتدا به ساکن که نمیره رو بل از ظالین، علل قاعده قبلیاشو گفته، ولی این ظن در اینجا حکم شکو داره و باید برگرده دوباره از اول بخونه. یا مثلا توی دو سجده اگر که کسی سرشو از مهر برداشت شک کرد که سجده اول بود یا دوم، اگر شک کرد که حکمش چیه؟ بنار میگذاره بر این که سجده اول بوده، باید دومم انجام بدهد. حالا اگر زن داشت به این که سجده دوم بوده، زن داره که سجده دومه، این عین شکه، باید دوباره یه سجده دیگر به جا بیاورد. البته بعدن با یه احتیاط نمازشو دوباره بخونه دا، ولی حالا اون احتیاطه، جدایی از اون احتیاط، اینجا زن حکم شکو داره. بینه تو رکعات زن اعتبار داره و حکم یقینو داره، توی افعال نماز یا تو اجزای نماز زن اعتبار نداره، حکم شکو داره. این که الان ما میخواییم بحث بکنیم درباره احکام شک، این شکی که میگوییم شامل زن غیر معتبر هم میشود. یعنی این شکی که حالا میگیم، میگیم هر وقت شک کردیم، این شک شامل زنم میشه دا. اگه زنم داشتید این رو هم میگیم شک. خب وقتی شما شک دارید در حکم خدای متعال که گفتم این شک یعنی چی؟ اعم از شک و زن. یه مرتبه این شک شما حالت سابقه دارد، اینجا که حالت سابقه داره جای استصحابه. یه مرتبه حالت سابقه ندارد، یا این که حالت سابقه داره ولی شارع گفته نداره. یعنی شارع این حالت سابقه رو فرض کرده کل عدم، یعنی حالت سابقه داره ولی شارع میگه نه تعبدم بگو نداره. اینجایی که حالت سابقه ندارد، یه مرتبه شک ما در اصل تکلیفه، یه مرتبه شکمون در مکلفون بهه. یعنی یه وقت اصلا نمیدونم تکلیفی دارم یا ندارم، یه مرتبه میدونم تکلیف دارم اما تکلیف به چی دارم اینو نمیدونم. یه وقت آدم اصلا نمیدونه اول ماه هنگامی که آدم ماهو میبینه دعا خوندن واجبه یا نه، این شک در تکلیفه. یه وقت میدونم ظهر جمعه تکلیف دارم اما تکلیفم نماز ظهر یا نماز جمعه، اینجا میشه شک در مکلفون به. اگر شک در تکلیف بود میشود جای براءت، اگر شک در مکلفون به بود یه مرتبه احتیاط ممکن هست، یه مرتبه احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن بود مثل همینجا دوتا نماز بخونیم، ظهر و جمعه دوتشو بخونیم، اینجا میشود جای اصالت الاحتیاط، جای اصالت الاشتغال. اگرم احتیاط ممکن نبود جای تخییر. حالا به عبارت دیگر، ببینید به عبارت دیگر، پس شک یه مرتبه حالت سابقه دارد یه مرتبه ندارد. ندارد رو هم گفتم، یعنی یا دارد یا اینکه شارع گفته که کل عدم حسابش بکن. شکی مرتبه حالت سابقه دارد یا ندارد. اون چیزی که دارد میشه استصحاب، اون چیزی که حالت سابقه ندارد یه مرتبه شک در تکلیف است. حالا نگوید یه مرتبه هم در مکلفون به، اینجوری نگید، نگید شک یا در تکلیف یا مکلفون به، بگوید شک یا در تکلیف است یا شک در تکلیف نیست. اینجوری بگوید. اگر شک در تکلیف بود می شود جای براءت، اگر شک در تکلیف نیست یه مرتبه احتیاط ممکن است، می شود جای احتیاط. یه مرتبه احتیاط ممکن نیست، می شود جای تخییر. فرقش توی اینه که اگر اینجور که گفتم باشه میشه حسر عقلی، اما اگر اونجوری باشه میشه استقرایی. این تفاوتش توی بود که اینجوری عقلیه، اونجوری استقراییه. خب پس اصول عملیه این که چهار تاند این استقرایی است، ولی این که کجا جاری میشوند این عقلی است، نفی و اثبات. دائره بین نفی و اثبات میشود عقلی. خب نه، اون که من اینجوری عرض میکنم، میگم که اون جایی که احتیاط ممکن است که جای احتیاط و اشتغال، اون جایی که احتیاط ممکن نیست جای دوتو براءت، جای دوتو براءت. حالا این فعلا تا بحثش برسه. حالا یه مثالی عرض میکنم برای این که ببینید این اصول عملیه رو گفتیم استقرایی، شاید در آینده چیز بیشتری پیدا بشود. گاهی در یک مورد چند تا اصل عملی مختلف جاری می شود. تو یه مورد چند تا اصل داریم. مثلا فرض کنید شما میرید از بازار یه گوشتی را میخرید. این گوشت که میخرید اولا یک اصل اینجا جاری میشه به اون قاعده ید. قاعده ید میگه این آقا که این گوشت دستشه مالکه، دزدی نیست، سرقت نیست، میتونه به شما بفروشد. این یک قاعده. قاعده دوم اینه که از دست مسلمان خریدید، این سوق المسلمین، بازار مسلمان ها، بنابراین این گوشت حلاله، درست سرش بریده شده و گوشت حلاله. قاعده سومم اینه که این پاکه یا نجسه، اصالت و طهاره. ببینید الان تو خریدن یک گوشت سه تا اصل یا سه تا قاعده جاری میشه. یکی اصالت و طهاره، یکی اصالت و الهیه، یکی هم ملکیت. اصل اینه که این آقا که این گوشت تو دستش بوده مالک بوده. پس گاهی ممکنه توی یک مورد چند تا اصل یا چند تا قاعده جاری بشه. البته این مثالی که زدم دو تاش قاعده فقهی بود، یکیش اصل عملی بود. اون ید و سوق المسلمین اینا میشوند قاعده فقهی، اصالت و طهاره، یا اینکه مثلا اینم حالا شاید بشه اصل عملی یا نه. حالا آقای خویی میگوید که مثلا یه جز اصول عملی است، دیگران میگن جز اصول عملی نیست. حالا اینش مهم نیست، مهم این که گاهی توی یک مورد چند تا اصل جاری میشه. ممکن است یه وقت کسی بگوید در مجرای یک اصل عملی اصل عملی دیگر هم جاری بشود. ممکنه کسی اینو بگوید. اینو به این خاطر توضیح دادم که فکر نکنید تلازم هست بین مجرای اصول و خود اصول، اینا تلازم ندارند. می شود مجرای یک اصل اصل دیگر هم جاری بشود، این امکانش هست، ولی حالا موردش یا اتفاق می افته یا نه اون معلوم نیست. نه مجرا دقیق بیان شده، اما اینکه این مجرا همین چهار قسمه، اما تو این چهار قسم همین اصول جاری میشه لا غیر؟ نه معلوم نیست، شاید چیزی هم جاری بشود. بله بله همین همون شک و یه چهار قسمش بکنیم دیگه. ببینید مثلا حالا من بیام یه اصل جدید درست بکنم، این چهار تا اصل بود: براءت، احتیاط، استصحاب، تخییر. حالا مثلا یه اصل دیگه هم شما درست بکنی، حالا یه اصل من در آوردیم، بگوید مثلا فرض کنید یه اصلی داریم به نام مشغولی، نمیدونم کلاسه، خلاصه یه من در آورده یه چیزی، حالا هرچی. این اصل الان کجا جاری میشه؟ حالا یه اصل من در آورده کسی درست بکنه، خب این به هر حال باید مجراش تو همین چهارتا باشه، نه غیر اینا، چون این چهارتا حصر عقلی بود، پس باید تو یکی از اینا هم براحت هست تو همین اصلی که ما درست کردیم، یا استصحاب به این اصلی که درست کردیم. یعنی اینکه مجرا چهار تاست دلیل نمی شود که اصولم بشه چهار تا، نه شاید اصول ده تا باشه. بین مثلا فرض کنی الان غربی ها امریکایی ها یه اصلی دارن به عنوان اصل آزادی، همین تو قانون و فقه و شریعت ها تو اینا ها یه اصلی دارن به اسم اصل آزادی، حالا ما اینجا اصلی نداریم اونا دارند. خب حالا اگر اینجا اصلی یه کسی تو مسلمان هم اومد گفت که نداریم، درسته؟ اگر یه مسلمانی گفت ما یه اصلی داریم به نام اصل آزادی، این اصل و مجراش کجاست؟ مجراش تو همین چهارتاست دیگه، همین چهارتایی که گفتیم تو یکیشون هم براءت جاری میشه هم آزادی، استصحاب جاری میشه هم آزادی. یعنی اون اصل من در آوردیه مجراش همین هست، مجرا غیر از اینا نیست. خانه تخییر فقط توی اونجایی که دوران بین محظورین باشه، در حالی که شاید آزادی مربوط به جایی که محظورین نباشه هم چری بشود. خب این یک مطلب. مطلب دومم قبل از شروع بحث اینه که بله نه ببینید همیشه من شک دارم در تکلیف، تکلیفم یعنی کلفت آوردن، تکلیف یعنی اجبار آوردن. وقت میگیم هر وقت شک داریم در این که اجباری هست یعنی اصل آزادیه، همیشه که اون نیست، بعضی وقتا اونه، گفتم بعضی وقتا براءت است تو آزادی، بعضی وقتا استصحاب است تو آزادی، بعضی وقتا اشتغال است تو آزادی. خب مطلب دوم، مطلب دوم اینه که ببینید این اصولی رو که حالا ما میخواهیم بحث بکنیم، محل اختلاف بین اصولیین و اخباریین. اخباری ها معمولا طرفدار احتیاطند و اصولیین معمولا طرفدار براءتند. به عبارت دیگر در شبهات وجوبی اجماع اصولیین و اخباریین بر براءت و در شبهات تحریمی اصولیین طرفدار براءتند، اخباری ها طرفدار احتیاطند. هر دو، هم اخباری ها هم اصولیین، هر دو اینو قبول دارند که عقاب بلا بیان قبیح هست، اینو همه قبول دارند. فقط اخباری ها میگویند در شبهات تحریمی شارع بیان کرده، بلذاتشون بیان کرده، باید احتیاط بکنیم. اما اصولیین میگویند شارع بیان نکرده و چون بیان نکرده جای براءت. به عبارت دیگر اختلاف اصولیین و اخباریین اختلافشون در صغراست، نه اینکه اختلافشون در کبرا باشه. یعنی هر سر اینه که شارع چیزی رو بیان کرده یا بیان نکرده، ولی اگر شارع بیان نکرده باشه همه قبول دارن که جای براءته. توی رسائل شیخ انصاری رضوان الله علیه، حالی که میخواد بحث براءت رو شروع بکنه، شیخ 8 مسئله بیان کرده. شیخ فرموده که شک یه مرتبه در شبهه تحریمیه است، یه مرتبه در شبهه وجوبیه، و منشأ شک، علت شک. مثلا چرا شک داریم که سیگار کشیدن حلاله یا حرامه؟ علت شک. یه مرتبه فقدان و نس، یه وقت علت شک اینه که چون آیه ای روایتی نداریم، فقدان نس. یه مرتبه نس داریم ولی اجمال داره، یه نس موجوده ولی چی میگوید معلوم نیست یا اهمال داره. صورت سوم این که نس داریم ولی معارض داره، تعارض نسینه. صورت چهارم اینه که علت شک اشتباه در امور خارجی است. علت این که شک دارم این نیست که نس داریم یا نداریم. مثلا من میدونم شارع فرموده هر وقت آفتاب غروب کرد روزه تو افطار کن، اما الان هوا ابره، نمیدونم غروب شد یا نشد، یعنی امور خارجیه. یا مثلا فرض کنی کسی چشمش کوره نمیتونه ببینه که غروب شده یا نشده، علت شک امور خارجیه است. یا تو زندانه نمیتونه ببینه که غروب شده یا نه. پس علت شک یا فقدان النس یا اجمال النس یا تعارض النسین یا امور خارجیه، و شک هم یا در شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه. پس می شود 8 صورت، 8 شده، یا تحریمیه یا وجوبیه. در هر دو صورت این 4 تا و 4 ضربه در این دو میشه 8 تا. آقای آخوند در کفایه اومده فرموده که لازم نیست ما 8 صورت بحث بکنیم، همه رو توی یه مسئله بحث میکنیم. میگیم هر وقت شک داشتیم در تکلیف، حالا چه تکلیف وجوبی چه تحریمی، منشأ شکم هر چی میخواد باشه شک میکنیم که اینجا جای براعت یا نه. یعنی آخون هشتو مسئله رو یک کاسه کرده. فقط یک چیز میمونه. خب این که کار آخون خیلی خوبه، خلاصه کرده، اینش خیلی کار خوبی کرده، فقط یه چیز میمونه و اون این که اونجایی که علت شک تعارض دوتا نسه، یعنی علت شک اینه که دوتا روایت داریم و متعارضند، اینجا آیا باید بگوییم جای براعته یا نه؟ دوتا روایت داریم، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه. وقتی این دوتا روایت تعارض کرد، آخون میخواد بگوید که اینجا باید چیکار کنیم؟ بگیم براعت دیگه، جای براعت. در حالی که اگر وقتی دو حدیث متعارض شد و کسی گفت اینجا جای تخییر است، اینجا تخییر یعنی چی؟ اینجا تخییر معنیش اینه ها، یا اینکه بگوید نماز جمعه واجبه یا بگوید نماز جمعه حرامه، نه یعنی اینکه مخیرید که نماز جمعه بخونید یا نخونید. درست؟ این تخییر به معنی اباحه نیست، این تخییر به معنی این نیست که یعنی نه واجبه نه حرام، مباحه، هرچون خواستید عمل بکنید. اینجا تخییر یعنی تخییر بین دوتا روایت. تخییر بین دوتا روایت را یا باید بگویید واجبه طبق این روایت، یا باید بگویید حرامه طبق این روایت. به عبارت دیگر، یه تخییری داریم که تخییر مجتهده، یه تخییر داریم تخییر مقلد. تخییر مقلد یعنی چی؟ این که مجتهد تو رسالش بنویسه ایها الناس مخیرید، اینجا یعنی دلتون خواست نماز جمعه بخونید، خواستید نخونید، اینو میگن اباحه، این میشه اباحه. اما یه مرتبه تخییر خود مجتهده نه مقلد، یعنی مجتهد مخیر است طبق این روایت فتوا بده یا طبق این روایت فتوا بده. اینجا مقلد هیچ اختیاری نداره. تو رساله هم نمی نویسن که ایها الناس مخیرید، تو رساله اگر خواست می نویسه یجب نماز جمعه بخوانید یا می نویسه یحرمو که نماز جمعه بخوانید، و مقلد دیگه اختیاری نداره. نمیدونم روشن شد یا نه. به هر حال این که آقای آخوند در کفایه میخواد بفرماید که در مورد تعارض و نسین، اونجایی که دوتا نس تعارض میکنه، اینجا جای براعته، این براعت نیست، این تخییره، ولی تخییر مجتهد نه تخییر مقلد. تخییر مجتهدم یعنی چی؟ یعنی یا فتوا به وجوب یا فتوای به حرمت، نه اینکه فتوای به تخییر. مخیر است در فتوا، نه اینکه مخیر است در عمل. این حالا دوتا مطلب مقدمه، حالا انشاءالله فردا شب بحث آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول الله صلی الله علیه و آله.